خانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در ورشه برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به مجله اقتصادی بازار تهران در رادیو تهران. امروز یک شنبه دوم دی ماه 1403 هست و ما هم با شما همراه هستیم با تازه های اقتصادی. اخبار اقتصادی رو همراه با امیر ملکزاده خبرنگار حوزه اقتصادی خواهیم شنید. امروز بازار سرمایه و تحلیل شرایط این روزهای این بازار رو همراه با آقای عربی کارشناس این حوزه تقدیم شما خواهیم کرد. در بخش اقتصاد به زبان ساده در خدمت آقای صبحانی فرد خواهیم بود و ثبت سفارش واردات رو امروز برامون توضیح میدن که چیست و به چه معنا. حتما با شما و در کنار شما به بازار رمزارزها هم سری خواهیم زد و از اوضاع احوال این بازار این روزها خبر خواهیم گرفت. آقای بالسینی رئیس مرکز مبادلات ارز و طلا هم ارتباط خواهیم گرفت و راجع به اتفاقاتی که امروز و البته آخرین حراج سکه از ایشون خبر خواهیم گرفت.
Thank you.
و ارتباط هم خواهیم گرفت با پشتیبانی امور دام کشور در مورد کاهش توزیع 70% گوشت تنظیم بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. انشالله بتونیم امروز بخش‌های مختلف رو تقدیم شما کنیم. 30094 هم سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً شما هم هر مورد، هر خبر و هر موضوعی رو که علاقمند هستید ما اینجا بهش بپردازیم برای ما در سامانه پیامکی 30094 عنوان بفرمایید. با ما همراه باشید. همراه ما باشید تا بریم خدمت آقای امیر ملکزاده، خبرنگار حوزه اقتصادیمون، و اخبار و تازه‌های اقتصادی رو از زبان آقای ملکزاده بشنویم. سلام به شما آقای امیر ملکزاده، روز بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
متشکرم، ممنون، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنونم. من هم به نوبه خودم روز زن و روز مادر رو به همه بانوان کشورم و مادران عزیز تبریک عرض می‌کنم. در مورد خبرهای اقتصادی اگر بخوایم صحبتی داشته باشیم، به جلسه مجلس میتونیم اشاره بکنیم که امروز رئیس مجلس آقای قالیباف گفتن که گرانی‌های قیمت ارز و کمبود برق و گاز این روزها مشکلات زیادی رو برای مردم ایجاد کرده و ضرورت داره که کمیسیون اقتصادی با بررسی کارشناسی گزارش خودش رو از دلایل و پیامدهای افزایش قیمت ارز به مجلس ارائه بکنه. افزایش قیمت ارز که توی روزهای گذشته داشتیم یک مقدار ابعاد بیشتری هم پیدا کرده و قراره که جلسه مجلس با حضور آقای همتی و آقای فرزین برای بررسی افزایش قیمت ارز برگزار بشه. آقای قالیباف با اعلام این خبر گفتن که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی روز دوشنبه هفته جاری در مورد موضوع افزایش قیمت ارز در مجلس حضور پیدا میکنند. همچنین نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران هم گفته که بازار ارز توافقی گامی برای حذف ارز چند نرخیه. ایشون گفتن که بازار ارز توافقی که قراره با سازوکار ارز و تقاضا عملیات تشویق قیمت رو انجام بده، یک گام مؤثر به سمت حذف ارز چند نرخی به حساب میاد. خبر دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم، منتفی شدن افزایش قیمت لاستیک هستش. انجمن تایر ایران اعلام کرده که تا جلب نظر سازمان حمایت، علارغم فشار خارج از تحمل و بارد ناشی از افزایش همه جانبه هزینه‌های نهادهای تولید و افزایش خیره کننده نرخ ارز مصرفی از اعمال نرخ‌های جدید مصوبه هیئت مدیره انجمن خودداری خواهد شد. خبر آخری که میتونیم اشاره بکنیم مربوط به بازنشستگان هستش. تامین اجتماعی اعلام کرده که اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از 23 آبان ماه انجام میگیره. فرایند واریز حقوق همراه با ما با توافق مبلغ متناسب سازی بازنشستگان سایر سطوح یا رقم حفظ قدرت خرید بازنشستگان حداقل بگیر از 23 آبان و متوافق با جدالی که قراره که منتشر بشه انجام خواهد گرفت. اینها حالا خبرهای مهمی بود که در روز جاری و حالا ساعتهای گذشته وجود داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای ملکزاده، سپاسگزارم، روزتون بخیر و خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب در خدمت شما هستیم. میخوایم بریم به بازار سرمایه. امروز در خدمت آقای مهندس رضا عرابی هستیم، کارشناس این حوزه. آقای عرابی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدین.
سلام خانم نصرآبادی و سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز. در مورد ابزار اختیار معامله یا آپشن ها، ابزاری که تو این چند سال مورد استقبال بسیار خوب فعالین بازار سرمایه قرار گرفته و
بله،
به دلیل اینکه میشه رسوم استراتژی های معاملاتی ها گرفت و آرزم به خدمتتون که حجم معاملات خوبی روشون انجام میشه، دامنه نوسانشون بازه و این اهرام ذاتی که دارن مورد استقبال فعالین بازار سرمایه قرار میگیرن. همونطور که قبلا دکتر کرامت هم عرض کردن، ما دو نوع اختیار معامله داریم. یکی خرید، یکی اختیار معامله برسید، یکی آرزم به خدمتتون که خرید اختیار معاملات و فروش اختیار معاملات. و اینکه این ما با نام اختصاری پوت و کال مینم، ولی خب در حالت کلی
بله،
این اختیار خرید و اختیار فروش حالتی هستن که میتونیم با اونها معامله کنیم. در قسمت قبلی که دکتر کرامت حضور داشتن در مورد خرید اختیار خرید و فروش اختیار خرید صحبت کردن، ما اینجا میخوام در مورد خرید اختیار فروش و فروش اختیار فروش صحبت کنیم. حالت ساده ترش در مورد خرید اختیار خرید، ببخشید تو خرید اختیار فروش، خریدار این قرارداد این حق داره که تعداد مشخصی از دارایی رو به قیمت مشخص تو تاریخ سررسید به فروشنده اختیار بفروشه.
بله آقای مهندس عرابی، شما با هانس فری صحبت میکنید، صداتون یه مقدار کیفیتش پایین، اگر با خود گوشی صحبت بفرمایید خیلی ممنون.
بهتر شد؟
بله خیلی بهتر شد، بفرمایید، خواهش میکنم.
یه خلاصه تو اینجا بریم. ما یه اختیار خرید داریم، یه اختیار فروش.
بله.
اینجا اختیار فروش صحبت میکنیم.
بله.
خریدار این اختیار فروش این حقو داره که تعداد مشخصی از دارایی رو به قیمت مشخصی تو تاریخ سررسید به فروشنده اختیار بفروشه.
بله.
یعنی چی؟ من یه مثال بزنم که شفافتر بشه. مثلا اهرم در صورت فعلی که ما صحبت میکنیم 2750 تومن هست. و سررسیدی که ما داریم نزدیکترین سررسید 26 دهمه. و شخصی که خرید اختیار فروش میگیره، این بکری که تو ذهنش میذاره اینه که قیمت این نماد پایین میاد و با خرید این اختیار فروش اگر قیمتش نسبت به اعمال پایین تر بشه میاد از بازار ارزون تر میخره، مثلا 2200 تومان میخره، به فروشنده اختیار فروش 2500 تومان میده و این ما به تفاوتش این سودیه که خریدار اختیار فروش میده. در حالت متقابلش که ما فروش اختیار فروش رو داریم، این حالت به وجود میاد که این فروشنده تعداد مشخصی از دارایی رو تو صورت سررسید به مبلغ معین از خریدارش خریداری میکنه. یه خورده شاید گیج بشید. این حالت
یه خورده، نه خیلی زیاد ما گیج من واقعا گیج شدم، نفهمیدم چی شد. یکم سادهش کنین بهتره، ممنونم ازتون، بفرمایید.
فروشنده اختیار فروش دیدی که نسبت به آینده داره تو سررسید اینه که یک بازار یک صعود کوتاه مدت و کوچیکی داره.
بله خب
چون این ذهنیت رو داره، اون حق فروش اختیار فروش رو اون که به ما در اختیار خرید اختیار فروش توضیح دادیم به فروشنده میده.
خب
یه بار دیگه بگم، فروشنده اختیار فروش حق فروش اون اختیار فروش رو به خریدار میده که اگر اون دارایی تو سررسید قیمتش سود کوچیکی داشته باشه، فروشنده سود میکنه. من با مثال میگم که به توجه میشه. بطور ما فرض میکنیم امروز 26 دهه و اهرم قیمتش شده 2000 تومان.
بله.
اتفاقی که افتاده،
خب
اگر اون خریدار اختیار فروش میتونه بیاد از بازار مثلا 2000 تومان بخره،
بله،
و به قیمت اعمال 2500 تومان بفروشه. در این حالت فروش هم به اختیار فروش ضرر کرد. ولی ما اینو در نظر بگیریم که روز 26 دهه و قیمت هم 3000 تومان شده و این قیمت اعمال 2500 تومانه. فروش هم به اختیار فروش همیشه از خریدار یه وجهی رو به عنوان پرمیوم دریافت میکنه.
بله.
فروش هم به اختیار فروش که این پرمیوم رو دریافت کرده و به عنوان سود اولیه به حساب میاد، چون قیمت اهرم الان رشد کرده، برای خریدار اختیار فروش نمیترسه که اعمال کنه و یه حالت نفول مانند به وجود میاد و اون پرمیوم سودیه که اون فروش هم به اختیار فروش نصیبش میشه.
بله.
نکاتی که در مورد اختیارها وجود داره اینه که ما معمولا به مشتریامون فکر میکنیم که حداقل امکان شما بله. خرید اختیارها رو انجام بدید، یعنی این که یه پرمیوم رو پرداخت کنید
بله.
و فقط خرید کنید.
آها.
چرا که در صورت خرید، چه خرید اختیار خرید و چه خرید اختیار فروش، ضرر بله. شما محدود بله. و سود شما نامحدوده.
درسته.
ولی فروشنده اختیارها
بله.
چه اختیار خرید چه اختیار فروش
بله.
ضررشون نامحدود و سودشون کاملا محدوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما مهندس عرابی، سپاسگزارم از شما، همراه ما باشید اینجا بازار تهران، رادیو تهران. میخواییم بپردازیم به تفسیر خبر پرداخت خسارت افت قیمت خودرو که از سمت سوی بیمه مرکزی دستورالعملش به شرکت‌های بیمه در واقع ارسال شده و قرار هست که اعمال بشه. در همین زمینه میخوام با آقای بهروز بستگانی، مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی صحبت بکنم. آقای بستگانی سلام، ما به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، این در واقع میشه گفت یکی از پرداخت‌ها یا یکی از دستورالعمل‌های خیلی جدید برای بیمه هست. تا به امروز این اعمال میشده در حالا بیمه نامه ها یا از سمت سوی بیمه ها، یا تازگی این دستورالعملش اجرایی شده، خودش هم به تازگی اجرایی شده؟ بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض میکنم که حالا همونطور که شما فرمودید، دستورالعمل لازم الاجرا از اول ماه 1403 بوده. نکته مهمی که وجود داره این هستش که ما در رسیدگی و پرداخت خسارت کسر قیمت با یک اصلاح فرایند جدی و جدید مواجه هستیم. این معنی که در زمان قبل از ابلاغ دستورالعمل، بر اساس مراجعه عزیزان و زیاندیدگان به مراجع قضایی و اخذ رأی از دادگاه، در واقع این خسارت قابل مطالبه بود و رسیدگی میشد و با این اصلاح این دستورالعمل، ابلاغ این دستورالعمل، این رویه اصلاح شده و بعداً نیازی به مراجعه عزیزان به دادگاه و مراجع قضایی وجود نداره و برای مطالبه و دریافت این خسارت میتونن مستقیما به شرکت‌های بیمه مراجعه بکنن، که این یکی از اساسی ترین تغییرات و اصلاح فرآیندهایی هستش که در رابطه با این موضوع ما شاهدش هستیم از ابتدای دی ماه امسال.
بله. خب جناب آقای بستگانی، الان به واسطه این دستورالعملی که ابلاغ شده، قیمت بیمه هایی که پرداخت میکنن صاحبان اتومبیل ها تغییر پیدا کرده، یعنی افزایش پیدا کرده، باید یک هزینه رو اضافه بر هزینه قبلی بپردازن تا این بیمه افت قیمت خودرو هم بهشون تعلق بگیره، یا خیر با همون بیمه قبلی این اتفاق میفته؟
نه، با همون بیمه قبلی این اتفاق میفته. و حالا اینم خدمتتون عرض بکنم که این دستورالعمل استنادش به مصوبه هیئت محترمه وزیران هست. در مصوبه هیئت وزیران هم این موضوع به صورت شفاف و مشخص ذکر شده که بابت این موضوع در واقع حق بیمه جدیدی دریافت نشه و این مصوبه هست.
بسیار عالی. آقای بستگانی، این برای ماشین‌های با عمر چند سال هست؟ برای همه ماشین‌ها اعمال میشه یا نه؟
من بگم که ببینید الان کلاً موضوع کسر قیمت توی دنیا هم به همین ترتیبه، یعنی بله. محدود به کشور ما هم نیست.
درسته.
همه جای دنیا یک بازی سنی مشخصی رو تعریف میکنن که حالا ما بازار خودروی ما خب بالاخره شرایط خاص خودش رو داره.
بله.
و خودرو در کشور ما بالاخره کالای سرمایه‌ای حساب میشه به در زیر شرایط اقتصادی.
بله.
ما ملاحظات خاص خودمون رو در اون فرمولی که حالا این دستور رو نمر داره مد نظر قرار دادیم.
بله.
یکی از مواردی که در فرمول مبنای محاسبه برای تعیین خسارات کسر قیمت هست سن خودروه، و اون چیزی که الان در دستورالعمل اومده خودروهای تا 10 سال، یعنی خودروهایی که مدل سال باشن بالاترین ضریب رو بهشون در واقع داده میشه. به این معنیه که بازار هم همینه دیگه، الان شما یه خودروی صفر اگر خود نگره تصادفی اتفاق بیفته نسبت به یه خودرویی که چند سال کار کرده افت قیمت بیشتری براش در نظر میگیرن.
بله.
این در واقع ملاک یکی از مواردی که حالا ارزم این هستش که یکی از مصادیق و فاکتورهایی که مؤثر در تعیین میزان خسارت کسر قیمت ضریب سن.
بله.
و فاکتورهای دیگه هم داره که حالا اگه خواستید من خدمتتون توضیح بدم.
بله بله حتما. و اینکه حالا به هر حال کسی که توی یک تصادفی که رخ میده که مقصره به هر حال و باعث تصادف بوده، اگر که صاحب حالا اون ماشینی که با عمرش مثلا کمتر از 10 سال مقصر تصادف باشه، باز هم این بیمه به تعلق میگیره این افت قیمت.
این بیمه از محل در واقع خسارت که پرداخت میشه از محل بیمه نامه شخص ثالث پرداخت میشه.
آها. بله بله.
من زمانی که مقصر حادثه هستم و به یک ماشین ثالثی میزنم که اون در واقع خسارتی که وارد میشه خب اون خسارت رو در واقع داره پرداخت.
آها، یعنی برای ماشین مقابل. درسته. برای ماشین
طرف مقابل مثل ثالث دیگه، ثالث در واقع این موضوع بده.
بله.
من حالا اون فاکتورها رو خدمتتون عرض بکنم. علاوه بر ذریب سن، ما ارزش وسیله نقلیه رو هم یکی از فاکتورهای مؤثر در تعیین میزان خسارت افت قیمت هست.
بله.
و نکته بعدی که فاکتور سوم هست ضریب تصادفه، چون بالاخره تصادف ها میتونن شدید باشن میتونن متوسط باشن.
بله.
یعنی خسارت جزئی باشه، پس نوع تصادف هم تعیین کننده است در میزان خسارت کسر قیمت نهایی. این سه تا آیتم در واقع اون فرمول ما رو تشکیل میده که بر اساس اون ما میتونیم رقم کسر قیمت وسایل نقلیه رو تعیین بکنیم.
بسیار عالی. آقای بستگانی، حد اکثر هم داره؟ یعنی سقف پرداخت این بیمه مثلا تا چه مقدار هست؟ میشه گفت مثلا تا 25% قیمت کل ماشین هست، تا 50% یا نظری؟
این چیزی که در دستورالعمل تنظیم شده سقف رقم پرداختی 20% ارزش وسیله نقلیه هستش. ولی یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که ما این دستورالعمل رو حالا به جهت اینکه همون ارزی که اول ابتدا خدمتتون داشتم، به جهت اینکه یک اصلاح فرآیند و یک موضوع کاملا جدیدی در واقع در کشور به همدلله داره اجرایی میشه.
بله.
قاعدتا ممکنه بعضی از مواردش نیاز به اصلاح داشته باشه. ما یک دوره زمانی یک ساله ای رو برای این دستورالعمل مد نظر قرار دادیم که انشاءالله بتونیم بر اساس گزارش عملکردی که خواهیم گرفت اصلاحات و بازنگری های لازم رو انجام بدیم که انشاءالله بتونیم با چالش و مشکل کمتری در کشور اجرایی بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای بستگانی، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خداحافظ. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. و اما بشنوید از برخورد قاطع با سرشبکه های سازمانیافته قاچاق سوخت. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تأکید بر برخورد با قاچاق سوخت در پی ناترازی انرژی در کشور و تشدید آن، پیگیری تکالیف انجام نشده دستگاه در پیشگیری از قاچاق سوخت رو هم در دستور کار خودشون قرار دادن. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی ناترازی انرژی در کشور و تشدیدش با شروع فصل سرما، پیگیری تکالیف انجام نشده دستگاه در پیشگیری از قاچاق سوخت را در دستور کارش قرار داده. تأکید شده که برخورد قاطع و بی امان با سرشبکه‌ها و مرکز دپو سوخت در استان‌های هدف و رصد جریان مالی شبکه‌های فعال قاچاق سوخت، بررسی تکالیف دستگاه متولی در حوزه تخصیص فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مستند به دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و که به تصویب رسیده و پیگیری همه اینهاست. و خب به هر حال تأکید شده در جلسه‌ای که برگزار شده که علاوه بر شناسایی و توقیف کارت‌های مهاجر با همکاری دستگاه‌های کاشف، ضابط و قضایی، شناسایی اسناد حمل سوری در حوزه درون شهری و برون شهری از طریق دادکاوی سامانه‌های فعال در این مقوله و برخورد قاطع با شرکت‌های حمل و نقل متخلف و پیگیری افزایش جرایم شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته شده. خلاصه اینکه خیلی 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 سرسختانه برخورد می‌کنند با شبکه‌های سازمان یافته قاچاق سوخت. ساعت 11:26 است. همراه ما باشید، بریم به بخش اقتصاد به زبان ساده. امروز با آقای محمد صبحانی فرد در این حوزه گفتگو خواهیم کرد. آقای صبحانی فرد سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض می‌کنم.
سلام سلام، خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونم از این تبریک خاص و ویژه‌تون، سپاسگزارم. ما هم متقابلا به شما و به همه شنونده‌هامون این روز رو تبریک می‌گیم. آقای صبحانی فرد، قرار هست که امروز به زبان ساده برای ما و شنونده هامون توضیح بدید که ثبت سفارش واردات چیه و چه اتفاقی درش میفته، بفرمایید.
بله، باید گفت یکی از ضروری ترین مراحل واردات کالا ثبت سفارش است. بله. فرایندی که به منظور دریافت مجوز واردات کالا صورت میگیره. بله. مجوز ثبت سفارش کالا هم سندی هست که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر میشه و نشان دهنده قانونی بودن واردات کالا مربوطه است. فرایند ثبت سفارش کالای واردی در سامانه جامعه تجارت با آدرس اینترنتی ntsw.ir صورت میگیره. این رویه به صورت خودکار با وارد نمودن اطلاعاتی نظیر شرایط تحویل بار، مشخصات متقاضی ثبت سفارش، در واقع همون دارنده کارت بازرگانی هست، نوع قرارداد، مرز ورودی، گمرک مقصد، نوع اعتبار ارزی و همچنین سازمانهای مجوز دهنده در یک دست سند نوشته میشه. بله. سند مجوز ثبت سفارش هم به عنوان سند مالکیت محموله وارداتی برای صاحب بار یا بازرگان تلقی میشه. این سند داره اعتبار 6 ماهه از تاریخ صدور هست، در صورت نیاز امکان تمدید هم برای اون وجود داره. به طور کلی موارد مهمی که به صورت خلاصه خدمت شما میخوام عرض کنم در زمینه ثبت سفارش، در مرحله اول اخذ پیشواکی از فروشنده و بارگذاری اون در سامانه جامعه تجارت هست، آگاهی از کد تعرفه گمرکی کالا، همون کد HS، کد 810 رقمی محاسبه به فرد کالا، بررسی اولویت کالایی، کالا میتونه کالای اساسی باشه، کالای واسطه یا سرمایه‌ای باشه یا کالای مصرفی، و آگاهی از مجوزهای ضروری مورد نیاز بر حسب نوع کالای وارداتی مثل مجوز بهداشت یا قرنطینه دامی، بررسی ارزش کالای وارداتی از گمرک دریافت میشه، دریافت تاییدیه سند ثبت سفارش و دریافت کد 8 رقمی یکتا، و مهمتر از همه رویه تخصیص ارز بنا به نوع کالای وارداتی که میتونه از طریق خرید از سیستم بانکی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی باشه، از محل صادرات باشه یا تامین از بازار آزاد، و در آخر هم پرداخت هزینه‌های ثبت سفارش کالا به واسطه بانک کارگزار و انجام رویه‌های مربوط به پرداخت.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای صبحانی فرد، متشکرم. انشالله که حالا اونایی که دوست دارن در حوزه اقتصادی فعال باشن با این توضیح ساده شما پیرامون ثبت سفارش، اول انشالله کارت بازرگانی رو دریافت بکنن و اینها رو هم حتما دقت بکنن بهش. خیلی ممنونم ازتون آقای صبحانی فرد، روزتون بخیر، خدا حافظ.
خواهش میکنم، ایام بکام،
متشکرم، خدا حافظ.